مدرک ساخته چقدر قشنگ و خوبه و اونا رو هم برمیدارن و دیگه هیچی اونجا نمیمونه و فقط یه چیزی که خود دختر دوست داره و به نظرش فوق‌العاده میاد اونجا میمونه که اونو گربش با هم دیگه باش بازی میکنه.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادی. تا حالا شده بعد از شکست خوردن ناامید بشین؟
بله، من یادم میاد یه چیزی رو درست کردم، حالا شباهت زیادی داره به این داستان که من یه چیزی رو درست کردم و دیدم مثلا یه قسمتایش مثلا اصلا درست نشده و کاملا بعد از اینکه اون شکست رو خوردم واقعا ناامید شدم ازش.
آها، شما چطور کسرا جان؟
من چند بار رفتم تو اتاقم تمرین کردم، هی توپ انداختم بالا تمرین کردم که قیچی برگردون بزنم، بعد چند بار که این کارو کردم هی موفق نشدم تا اومدم ضربه رو بزنم توپ رفت اون ور. ولی بعدش از این کار ناامید شدم و رفتم پی یه کار دیگه ای، ولی دوباره بعدش چند وقت دوباره این کارو چند بار تمرین کردم تونستم که بالاخره یه گل بزنم.
آها، کسی دیگه هم میتونه مثال بزنه؟ بله بفهمید.
میشه گفتش که توی تمرین کردن شکست چرا خوردم. داشتم یه سری از نوتای گیتار تمرین میکردم، بعد نمیتونستم، همش دستام درد میگرفت، فشار میدادم اونا رو، هی وسطش هی دستام اینجوری نرمش میدادم، بعد دوباره میرفتم سر کارم، بعد دیدم که نه اصلا من حوصله‌شو ندارم، بعد کلن موقع رفتم پی کار دیگه و ناامید شده بودم به خاطر اینکه میگفتم که حتما باید خب من مثلا روبروی خودم پهنش کنم، اینجوری از یه طرف بگیرم از یه طرف بذارم، مثلا نمیشه اینجوری. و خلاصش که خیلی ناامید شده بودم، رفتم سر یه کار دیگه، ولی فرداش دوباره پشیمون شدم، دوباره رفتم تمرین کردم.
بله، شما چطور یاتا جان؟ شما تا حالا شده که بعد از شکست خوردن ناامید بشین؟
خیلی.
تا حالا ناامید نشدی؟ چیزی رو ساختی؟
من چون اوایل کد نویسی رباتیکی چند تا ربات ساختم، ولی هیچ وقت ناامید نشدم وقتی خراب شد.
آها، یک سوال دیگه من بپرسم، شماها تو کاراتون پشتکار دارین؟ بگو یارتا.
برای کد نویسی من باید یک کدایی رو پشت سر هم بذاری که یه دونه پیشورز برای درست بشه، مثلا میخوای بکتاپ برفی باشه
خوب.
باید یه دونه نیکس بکتاپ بذاری که بتونی بازی تو بهتر بکنی و این یه پیشورزت میشه
خوب.
بعد یه بارم کدم رو اشتباه گذاشته بودم، یعنی کد نویسی با اسکرچ بلوکا رو میذاری رو هم دیگه و کد می‌نویسی. یه بار من یه ایفو با یه ایف دیگه قاطی کردم، تمام کدام به هم ریخت. از معلمم پرسیدم، فکر می‌کردم مثلا نقص فنی اسکرچه، ولی نبود، از بی‌دقتی خودم.
ناامید شدی؟
نه.
دوباره ادامه دادی کارتو؟
نه.
و شما هم پشتکار داشتی؟
بله.
شما چطور آویسا؟
برای انجام دادن یه کاری خب آدم حتما باید پشتکار داشته باشه، تلاش بکنه، به خاطر اینکه همیشه وقتی آدم میخواد به یه چیزی برسه، وقتی میخواد یه چیزی رو داشته باشه، نمیشه همینجور الکی، نیست که من بخورم بخوابم هیچ کاری نکنم تمرین نکنم ولی یو همینجور بگم خب من الان اسکرچ یاد گرفتم، نمیدونم برنامه نویسی یاد گرفتم.
بچه شما با نظر آویسا موافقین؟
بله، چون خودم یکی از اعضای اسکرچ هستم.
خب با کدوم قسمت از نظرات آویسا موافقی؟
اینکه نمیشه من تمرین نکنم بخوابم بخورم بعد بگم من اسکرچ یاد گرفتم، یه مو بذاری نمیشه.
حالا ضمناً اسکرچ ممکنه هزار تا هنر یاد بگیریم، هیچ فرقی نمیکنه، من مثال زدم.
آها.
بدون تلاش و کوشش نمیشه که بخوای چیزی رو به دست بیاری.
ببینیم کسرا هم با نظر شما موافقه؟
من با نظر آویسا جان موافقم، به خاطر اینکه مثلا من الان میرم کلاس گیتار برمیگردم فقط میخورم میخوابم تا جلسه بعدی گیتارم، میگم من الان یه ساله دارم هم گیتار میزنم دیگه کاری نداره، همون میرم تو کلاس میشینم واسه استادم میزنم. آدم باید حتما واسه هر چیز دیگه ای، زبان حالا یا هر ورزشی، باید آدم مثلا وقتی میره اون کلاس برمیگرده بعد تا مثلا جلسه بعدش قشنگ تمرین کنه، کار کنه، تا و پشت کار داشته باشه تا یه چیز جدید دوباره یاد بگیره تو اون فن و حرفش.
آها پانیز جان شما بفرمایید.
خب من الان به درجه ای از زبان رسیدم که وقتی پیش اطرافیانم صحبت میکنم اونا مثلا واقعا خب خوششون میاد و اینطوری بگم که اگه مثلا حالا من هیچ تلاشی نمیکردم نمیتونستم فقط مثلا بخوابم یا بخورم و پاشم بگم ای من انگلیسی بلدم. خب این زبانی که اطرافیان خوشش رو میاد حتما یک تلاش یک کوششی پشتش هم بوده، یه پشت کاری و حالا صرفا نه زبان، مثلا حتی نمرات خوب گرفتن، مثلا معدل 20، اینطوری نیستش که مثلا بگم آقا جام ای من میخورم میخوابم پا میشم میام مثلا امتحان میدم همه رو میشم 20، نه این معدل 20 که میبینید اصلا پشتش مثلا پشت کاره، کلی تلاشه، کلی خوندن و اینا هست.
یا تو شما میتونی حرفای پانیز رو تکمیل کنی؟
من یه چیز دیگه میخوام بگم، اینه که آدم بعضی وقتا اینقدر تمرین میکنه، اینقدر یه حرفه یا دوست داره که دلش میخواد به آخرش برسه، یاد بگیره همه چیو که دل سرد میشه، دلشو میزنه اون حرفه. باید در حد اندازه چیز کرد، تمرین کرد.
آها آویسو شما بفهمید.
اگه بخوای در موفقیت رو باز کنی باید پله هایی که قبل از اون در هستن رو هم طی بکنی. مثلا ممکنه که پله ها به اندازه‌ای باشه که تو سربالای خسته بشی، ولی نباید همجور وایستی، باید تلاش کنی تا بتونی به اون دره برسی. و یه چیزی که خودم خیلی دوست دارم راجع بهش صحبت کنم اینه که برای به دست آوردن هر چیزی به غیر از تلاش و کوششی که داریم باید اراده و علاقه‌ای که داریم بهش رو هم داشته باشیم. ممکنه که من دوست نداشته باشم که برم مثلا کلاس پیانو، ولی خب دارم یاد میگیرم، تلاش و پشت کار دارم ولی دوستش ندارم. خب این یکم روند رو کنتر میکنه، بخاطر اینکه شنیدم که میگن علاقه رو اگه به علاوه تلاش و کوشش کنی اون مساویش میشه همون چیزی که میخوای، موفقیتت میشه. پس به نظر من دوست داشتنم باید داخلش باشه، مگر اینکه در شرایطی باشه که ما دلمون میخواد چیز جدیدی رو امتحان کنیم.
آها
نابرد رنج گنج میسر نمیشه.
این مثال چه ربطی داشت؟
همین که گفتن بدون رنج، بدون سعی و کوشش گنج همون در موفقیت باز نمیشه.
پس شما موافق آویسا هستی. خب کس رو شما بفهمید.
من با این به جز نظر الان یارتا با سه تا نظر قبلی موافق بودم که پانیز جانم گفتن مثلا تو مثلا توی امتحانات خیلی مثلا نمره 20 رو بگیری، پشت این نمره 20 حتما یه درس خوندن و تمرین و پشت کاری هست. و با نظر آویسا جانم موافقم که آدم بدون رنج نمیتونه مثلا به یه جای خیلی بالا و مقام بالایی برسه.
خب چرا با نظر یارتا مخالف بودی؟
نه با نظر علانی یارتا مخالف نبودم، با سه تا نظر قبلی گفتم.
آها با سه تا نظر قبلی. خب
سه تا نظر قبلی موافقم.
آره گفتی موافقم.
گفتم موافقم با این نظر یارتا جانم الان موافق بودم.
بعد یه چیزی خانم فانی، حتما پشت اون امتحان خوب نمره 20 نیست، ممکنه تقلبم کرده باشن توی امتحان، حتما پشتش درس خوندن شاید نباشه.
دیگه تو امتحانات ترم اول دیگه تقلب یه ذره چیز دیگه.
آها خب شما چی که هست، شما موافق با حرف بچه ها؟
من با حرف بچه ها موافقم، ولی با حرف الان آویسا جان مخالفم. چون وقتی من الان پانی جان گفتن دیگه، ما وقتی نمره 20 مون رو بگیریم، من مثال زدن که حتما پشتش یه پشت کار و درس خوندنی بوده، ولی آویسا جان الان اشتباه متوجه شدن که گفتن شاید مثلا پشتش تقلب بوده.
نه من دارم میگم شاید، خب مثلا در مورد بحث درس خوندن، خب ممکنه بعضی بچه تنبلات دلشون نمیخواد درس بخونن، دلشون میخواد فقط بازی کنن. خب ممکنه اونا به جای این که مثلا نمره 20شون با تلاش و پشتکار بوده باشه، مثلا خدای نکرده تقلب کرده باشه.
استثنا رو میگی شما. خب بچه ها به نظرتون امکان داره که مثلا آدم بیاد یک تغییری ایجاد بکنه، مثلا دلش بخواد که یه نوآوری داشته باشه، چطور میتونه این نوآوری رو انجام بده؟ چطور میتونه تغییر ایجاد بکنه؟ خب پانیز لطفا.
بله، مثل گالیله هستش. ایشون خب موقعی که مثلا دانشجو بودن و اینا میده یه جایی، حالا من توی پسیج زبانم خوندم، که میره یه جایی یه تلسکوپیو میبینه، که یه نفر یه تلسکوپیو ساخته و بعد میره همونو خودش هم درست میکنه و بهترم درست میکنه حتی چند تا، و خودش هم بعد از اینکه مثلا میبینه که طرف تلسکوپ اونطوری ساخته، خودش میره خودش هم تلسکوپ میسازه و اون تلسکوپ ها هم میفروشه، حالا فکر میکنم میفروشه و بهترش رو درست میکنه. و دقیقا به نظرم سوالی که پرسیدید با این جواب که من واقعا مرتبطه.
خب نظر یارتا رو هم بدونیم.
من راجع به چند تا سوال قبلتون که گفتین شکست خوردین یا نه،
بله،
الان یادم اومد، من توی ماینکرافت توی سرورهای مختلف معمارم، یعنی خونه میسازم میفروشم. یه بار یه خونه رو خیلی بد درست کرده بودم، اومدم گفتم آقا تو میای این خونه رو با 64 تا مانی با من چیز کنی، با من عوض کنی؟ گفت این چیه؟ 64 تا مانی بدم اینو بگیرم؟ اون موقع من واقعا خیلی ناراحت شدم، چون خیلی زحمت کشیدم پای اون چیز که یه مانی دستم بیاد.
بعد چطور این ناامیدی رو باش کنار اومدی؟
ناامیدی رو باش کنار اومدم که TNT خریدم، انداختم توی خونه، منفجرش کردم از اول.
یعنی راهتو عوض کردی و بعد دوباره انجام دادی.
ولی وقتی که TNT انداختم ترکید خونه، یه دونه چیزی درست کردم، یارو خودش اومد حرفش رو پس گرفت، من 2 تا 64 تا مانی بدم، این خونه رو بده من.
آها، شما چطور کسو جان؟ تغییر ایجاد کردی؟ نوآوری داشتی تا حالا؟
من تا حالا نوآوری نداشتم که مثلا خودم بخوام درست کنم، ولی یه بار خواستم، یه بازی ریخته بودم، خواستم تو اون بازیه لباس یه تیمو خودم عوض کنم. بعدش وقتی لباس تیمو عوض کردم، رنگ لباسشون سفید بود، من شلوارکشونو کردم سبز، خود تیشرتشونم کردم فسفوری. بعد یکی اومد، فکر کنم توی اون بازیه با 100,000 دلار اون کیت و لباس تیمه رو از من خرید و گرفت برای خود تیم خودشون.
آها، با یه نوآوری کوچیک یک تغییر ایجاد کردی. آفرین آفرین. و آویسا؟
من یه نوآوری در دنیای واقعی داشتم که به کمک برادرم انجامش دادم و در نهایت هم به این نتیجه رسیدیم که تنبل نباشیم خیلی بهتره. اسمشو گذاشتیم دستگاه پاکن پرتاب کن.
آها.
وقتی که پاکن یکیمون گم میشه، نمیتونیم هی بریم پیش هم دیگه پاکن بگیم، بریم پیش خودمون پاکن دوباره همونجا بذاریم بعد اون یکی بیاد، یه دستگاه اختراع کردیم، یه قاشق و با یه کش و یه تقریبا یه جایی واسه نگه داشتن خطکش و قاشق گذاشتیم که هیچی دیگه، هر وقت اون یکی نیاز داشت پاکنن رو میزدیم روی اون ور قاشق، پرش پرتابش میکردیم، اونم یه دونه اون ور داشت، اونم دوباره پرت میگه واسه ما. بعضی اوقات یه بار خورد تو کلمون که نتیجه گرفتیم دیگه همون تنبل نباشیم، هی بریم اون برای تحرکی داشته باشیم بهتره.
آها، خب بچه ها، کسی میتونه اون چیزی رو که تا این لحظه گفتیم و شنیدیم خلاصه کنه؟ بله آکس را.
ما اول که بازی کردیم از هم دیگه سوال پرسیدیم، بعدش و بعد اینکه قصه رو گوش دادیم نتیجه گرفتیم که هر چقدر خود اون دختر وقتی گربش بازی میکرد، خود اون دختر تلاش میکرد و با چوب و وسایل دیگه ای وسیله درست میکرد و خودش از اونا خوشش نمیمد و برد گذاشت جلوی در و مردم اومدم ازش بردن، به خاطر همین ما بحث کردیم که آیا مثلا یه چیزی خودمون درست کردیم یا نوآوری داشتیم یا تغییر ایجاد کردیم، و بازم بحث کردیم در مورد این که مثلا چرا اون دختره از چیزی که درست کرده بود خودش خوشش نیومد و وقتی که مردم اومدن بردن تازه فهمید که چیزای خیلی قشنگی درست کرده و باید از چیزایی که درست کرده بهره ببره.
بله پانیز، میتونی کامل کنی صحبت‌های کسرا رو؟
بله، و بعد از این شنیدن این داستانی که آخرش هم حالا ملت تشویقش کردن و خودش هم خوشش اومد از وسیله که ساخت، راجع به تلاش و پشت کار داشتم بحث شد، راجع به اینکه آیا وقتی که شکست خوردیم کاملا ناامید شدیم یا نه، و آیا میتونیم در یعنی و آیا تونستیم تا الان که نوآوری ایجاد کنیم و تغییر ایجاد کنیم در وسایل.
بله، جنبندی آویسا خانم رو بشنویم.
راجع به این صحبت کردیم که دختر چطوری تونست یه چیزی بسازه که همه خوششون بیاد، چطوری ممکنه از عصبانیت هامون یه چیز قشنگ خلق کنیم، یا اینکه نوآوری های چیزایی که تا الان اختراع کردیم آیا مثلا چیزی بوده یا مسئله ای بوده که برامون پیش اومده باشه، یا در مورد این صحبت کردیم آیا پس از شکست هامون ناامید شدیم یا آیا دوباره ادامه دادیم، آیا تلاش و پشتکار داشتیم توی انجام اون کار، ملاک‌هایی رو برای رسیدن به هدف گفتیم و دیگه همین.
خب آقای یارتا شما چطور؟
من فهمیدم که وقتی که عصبانی میشیم از این کاری که درست نمیشه و بعد انجام میشه، بریم یه استراحتی بکنیم که مغزمون دوباره فعال بشه، از اون حالت غیر فعال در بیاد، بعد دوباره بریم کار رو انجام بدیم.
یه جمله کوتاه مثل این که آویسا داره میشنویم.
یه نکته قشنگی شنیده بودم که میگفت چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.
خب من هم با همین جمله آویسا این گفتگو رو تموم میکنم. خیلی ممنونم بچه ها که اومدین، خیلی ممنون که با هم داستان رو شنیدیم، حرف زدیم و از همدیگه چیزهای جدیدی رو یاد گرفتیم. میریم و در ادامه برنامه کلاغ‌پر رو میشنویم تا ببینیم کارشناس برنامه و خانم آوید بزرگی در مورد گفتگوی ما چی میگن. چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید مثلا یه راز خصوصیشو بهش بگم؟
در چون و چرا یه فیلسوفانه یه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
جناب آقای دکتر محمودی، داستان رو شنیدیم، صحبت‌های بچه‌ها رو هم شنیدیم، مثل همیشه جذاب و جالب بود. ارزیابی شما از نوع نگاه بچه‌ها به این قصه چی بود؟
بله، خب این قصه خیلی قصه خوبی بود، چون بحث خلاقیت رو بسیار خوب و حکیمانه مطرح میکرد. این که ساختن فوق‌العاده است، این بحث فرایند خلاقیت، این که چگونه اتفاق میفته و اون تجربه که یک جریان پیوسته‌ایه، ما این رو در واقع میبینیم تو همین بحثایی هم که بچه ها انجام میدن، مرتب اون تجربه و اون مفهومی که باهاش روبرو هستن به تجارب قبلیشون وصلش میکنن. هستن ما یک مشکلی که معمولا در آموزش پرورش هم داریم اینه که رؤوس برنامه درسی خیلی وقتا گسسته میشن، یعنی بچه و دانش آموز نمیتونه ارتباط بین دروسی که بهش ارائه میشه پیدا کنه. ما همیشه میگیم در این زمینه فلسفه مثل نخ تسبیح عمل میکنه، یعنی فلسفه میاد همه اینها رو به هم پیوند میده و اینو پیوسته میکنه. ما زمانی که مشکلی هم به وجود میاد در زندگی یا حتی در خونه، یه مشکل تأسیساتی هم میشه، یه جایی چکه میکنه، ما وقتی که میخوایم مشکل رو برطرف کنیم، ما همه علوم رو با هم به کار میبریم، یعنی از فیزیک، شیمی، بهداشت، فکر، همه رو با هم، نه به صورت گسسته. یعنی در اون لحظه پس در تجربه ما علوم اصلا گسست ندارن. پس ما باید سعی کنیم این فرایند پیوسته خلاقیت هم که در ذهن ما به وجود میاد در ارائه دروس در مدارس هم این پیوستگی رو حفظ کنیم، یعنی همه دروس مرحله‌ای باشن برای درس بعدی، نه این که دانش آموز نتونه ارتباط بین علوم رو با ریاضی و با اینا رو پیدا کنه و اینا رو کاملا از هم حوزه‌های جداگونه تلقی کنه.
خب در برنامه امروز کلاغ‌پر که درباره موضوع شکست و حل مسئله صحبت کردیم، بازی انجام شد، داستان رو شنیدیم و صحبت آقای دکتر محمودی رو شنیدیم. خوبه که نظر کارشناس محترم برنامه‌مون رو هم امروز بدونیم. سرکار خانم دکتر مهرنوش هدایتی در خدمتشون هستیم، استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، همینطور پژوهشگر و صاحب نظر در حوزه فلسفه برای کودکان.
من هم از سلام دارم خانم بزرگی عزیز، خدمت شما آقای دکتر محمودی و شنونده های عزیز برنامه کلاغ فر در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم خانم دکتر. بحثی است که بچه ها خیلی در واقع خودشون رو باهاش میسنجن، بحث شکسته یا موفقیت. ما خیلی وقتا اینو خیلی به خودپنداره خودشون ربط میدن و با کوچکترین شکستی که احساس میکنن پیش اومده، اون در واقع انگیزشون رو از دست میدن. ما چگونه میتونیم این راه برده حل مسئله رو در این زمینه یه جوری به کودکان یاد بدیم که این شکست ها رو خیلی درونی نکنن و خیلی ربطش ندن به اینکه حتما من ناتوانم در این قضیه یا دیگران از من تواناترن و حتی تلاش و کوشششون هم در این زمینه کمتر میکنن چون خودپندارشون آسیب میبینه؟ میخواستم اینه چرا کاری در این زمینه وجود داره که ما این رو در کودکان نهادینه کنیم که بیشتر راه برده حل مسئله رو یاد بگیرن؟
درسته. باز همان دکتر، این برمیگرده به اون موضعی که والدین نسبت به شکست دارن، حتی موضعهای اولیه شون. یعنی خیلی وقتا والدین آگاهی ما داریم که ممکن اگر که یه زمانی بگذره مسلط بشن رو خودشون، واکنش های مفیدی نشون میدن، ولی اون واکنش های اولیه نسبت به شکست بچه ها که حالا بر میگرده به ضعف های قدیمی که در شخصیت خود اون والد وجود داشته یا الگوهایی که از نسل های قبلش داشته، خیلی وقتا والدین شکست رو به معنای یه امر خیلی تلخ، امر در واقع اتمام یک چیزی و حتی با برچسب زدنی هایی به کودک یا نوجوان همراه میکنن که خب برای کودک و نوجوان از نگاه والد در واقع این یک اتفاق بسیار بسیار تلخیه و نشون دهنده یک اشکال شخصیتی. یعنی خیلی وقتا کودک مثلا یه شکست کوچیکی در یک درس داشته یا یه شکست کوچیکی در یک مهارت داشته یا در یک ارتباط داشته، ولی این چنان تو اون برخوردهای اولیه بعد تلقی میشه که کودک احساس میکنه ماهیت کلی خودش ماهیت کم ارزشیه و قاعدتا نمیتونه دیگه برای خودش احترام قائل باشه. چیزی که خیلی مهمه، والدین باز من این رو خواهش میکنم در خودشون تغییر بدن این نگاه رو که بعد بتونن نسبت به بچه ها هم واکنش بهتری داشته باشن، این هست که ما شکست رو یک نوع تجربه آموزی بدونیم و اصلا به نوعی براش احترام قائل باشیم. یعنی ما فرزندانمون رو موجودات نقص ناپذیر یا در واقع کامل خواهی پرورش ندیم که انگار همیشه باید در واقع ببرن یا همیشه میبایست دستاوردهای مطلوب داشته باشن. به فرزند کودک یا نوجوانمون این فرصت رو بدیم که حتما یه درجاتی از خطرپذیری رو در زندگی برای خودش قائل باشه و همیشه دنبال کاری که مطمئن از افتش برمیاد نره، برای اینکه تجربه کنه و بتونه رشد کنه. یعنی خیلی وقتا ازش بخوایم این کار رو، اتفاقا برای اینکه یک راههایی برای رشد و پیشرفت آینده خودش پیدا کنه، خطرات و ریسک‌ها رو بپذیره. در واقع ما خیلی وقتا میباید از کودک بخوایم از شکست‌هاش با افتخار برای ما تعریف کنه به عنوان یک امر آگاهی بخش بهش. مثلا کودک میگه که من رابطم با فلان دوستم در کلاس سوم دبستانم خراب شد. حالا یک کودکیه که کلاس پنجم دبستانه، خراب شد و اونجا من متوجه شدم وقتی راز یک نفر رو به دیگران میگم، مثلا اون فرد دیگه با من دوست نمیشه. درسته که اون رابطه خراب شد و من اون روز درد کشیدم و ناراحت شدم، اما من بعد از اون یاد گرفتم که آدم رازدارتری باشم. ما خیلی وقتا در حلقه‌های کندوخواب از بچه ها میخواییم که خیلی راحت اون چیزی که در واقع نامطلوب بوده، حتی ما کلمه شکست رو از بچه ها میخواییم که جایگزین های سالمتری جاش بذارن، مثلا خاطره نامطلوب یا مثلا نرسیدن به هدف هامون. بچه ها مثلا توضیح میدن که من فلان امتحانم رو درش موفق نشدم، بعد ازشون میخوایم به خوبی به ما بگن بعد از اون چه تغییری در زندگیشون دادن. این ببینید، شما بر اساس حالا نظریه حل مسئله، اون هفت مرحله‌ای که وجود داره، خیلی حرف جالبی بر ما داره، میگه شکست تنها چیزیه که شما بعدش رشد میکنید، چون توی توفیق شما بلا فاصله فقط جشن میگیرید. ما اگر دقت بفرمایید ما معمولا توفیقامونو جشن میگیریم، کمتر پیش میاد بعد از اینکه توی چیزی خیلی موفق شدیم بشینیم بگیم که این عامل در من باعث شد که من فلان توفیقو به دست بیارم. ما فقط خوشحال میشیم و جشنش میگیریم. اما شکست یا عدم توفیق فرصتی رو در اختیار نوجوان ما قرار میده که برگرده از اون مرحله اول، صورتبندی مسئله، جمع‌آوری اطلاعات، خلق راه حل‌ها، اجرای راه حل‌ها، همه این مراحلی که قطعا شما با دوستان مطرح کردین، برگردی بازنگری کنه خب کجاها من مثلا نادیده گرفتم یا میتونم بهتر عمل کنم، و بعد قطعا این باعث رشدش میشه. بنابراین اونهایی که در زندگیشون صرفا متکی به توفیق هستن معمولا افرادی هستن که سقف رشدشون کوتاه‌تر از افرادی هست که اجازه میدن گاهی اوقات تجارب نامطلوب، عدم توفیق و شکست هم بیاد. و باز از در واقع اینجا نکته مهمتری هم من بگم، افرادی هستن که شکست ها رو مکررن تجربه نمیکنن، یعنی یه دونه شکست رو 10 بار تجربه نمیکنن، در واقع با اون شکسته میگن دیگه این مسیر به من یه آگاهی داد، خیلی دستاورد خوبی بود، من دیگه این مسیر رو نمیرم، از این بعد یه تغییر دیگه ای میدم. یعنی مثلا دیگه 10 بار بابت عدم رازداری من دوستام رو از دست ندادم، پس اینجا من آدمی بودم که رشد نکردم، بلکه من ممکنه دوباره دیگه هم با 2 تا دوستام به مسئله خوردم، ولی بر مبنای رازداری نبود، یه مسئله دیگه بود و من کم کم دارم یاد میگیرم چطور یه دوست بهتری باشم، یا حالا در سایر حالا مهارت ها و رشد های نوجوان. بنابراین من به نظرم مهمترین کار اینه که ما اینجا مفهوم شکست رو برای نوجوانهامون، کودکانمون مفهوم ارزشمندی کنیم که ما به استقبالش نمیریم ولی اون به ما آگاهی میده. در واقع
ممنونم از خانم دکتر مهرنوش هدایتی، استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشگر و صاحب نظر در حوزه فبک. باهاتون خداحافظی میکنم خانم دکتر، خیلی متشکرم.
قربان شما، روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما. خب امروز هم به موضوع شکست و حل مسئله پرداختیم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همینطور تونسته باشید که ازش استفاده کنید. متشکرم که کنار ما موندید. بعضی از این بازی‌هایی که در کلاغ پر انجام میشه رو خیلی آقای دکتر میتونن والدینم توی خونه با بچه ها انجام بدن، امیدوارم که بهش دقت کنن، انجامش بدن، براش وقت بذارن، هم در واقع لذت میبرن از گذروندن اون لحظه ها و خب که هم یه کمکی میشه به بچه ها برای همون چیزی که راجبش همیشه حرف میزنیم، موضوع خرد ورزی، تقویت تفکر، که خب یه بخشیش که راهش ممکن است که از طریق همین بازی ها بگذره در صورتی که به درستی انجام بشه.
بحث امروز واقعا بحث خوبی شد و بچه ها هم خیلی خوب در موردش گفتگو کردن و بحث شکست و حل مسئله بود و اینکه شکست رو در زندگی چگونه بهش نگاه میکنن. خانم دکتر هدایتی هم اشاره کرد که به اینکه واقعا ما باید شکست رو یه زمینه‌ای بدونیم و یه فرصتی بدونیم برای در واقع موفقیت، که خود بچه ها هم اشاره میکردن کسرا یا یارتا میگفت من هیچ وقت با شکست ناامید نمیشم و مرتب تو حالا مثال کدنویسی یا اینا رو میزد که مرتب این تلاش رو کوشش رو داره. اینجا بحث راهبرد حل مسئله بود که کودکان به این نتیجه رسیدن که ما باید مسائل رو بتونیم حل کنیم و اینم خودش یک مهارتیه و اگه تو شکستی هم بخوریم بازم اون شکسته یک تجربه‌ایه برای اینکه ما به یک سنتز و تجربه جدیدتری برسیم و اون یک پله‌ایه که ما رو به جلو پرتاب میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. استادیار محترم گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدرس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر نورالدین محمودی.
خیلی ممنونم از توجه دوستان، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه و مواظب خودتون باشید. بدرود.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه عاشق اینا هستم.
من خودم اولین لوپتوی اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، آن بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان نازنین شبکه رادیویی تهران.